سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه افغانستان به مسکو و نماینده خاص رئیس جمهور غنی به پاکستان رفتند تا در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کنند. بعد از سرکوب تظاهر کنندگان ضد کودتای نظامی در برما، فیسبوک همه حساب‌های نظامیان برمایی را مسدود کرده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین‌ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
چهل و دو تن از افراد طالبان در عملیات اردوی ملی در غزنی کشته و زخمی شدند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد صادرات میوه خشک و تازه افغانستان به ازبکستان خبر می‌دهد. اداره قوانین صحی آمریکا می‌گوید در آستانه تایید واکسین ضد کرونا از شرکت جانسون اند جانسون می‌باشد. تفصیل خبرها. اردوی ملی ادامه می‌کند در عملیات جوابی قوای افغان بر طالبان در ولایت غزنی 42 تن از جنگجویان مخالف کشته و زخمی شدند. ایمل خان مومند سخنگوی قول اردوی 203 تن در درک پیام بر رسانه ها گفته است طالبان شام گذشته پلان حمله بر پوسته های امنیتی در مناطق آرزوی کلان و آرزوی خرد در ولسوالی اندر این ولایت را داشتند، ولی قوای افغان این پلان را خونسا کردند. او گفت
روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی در جریان یک عملیات مشترک تصفیهوی که در ساحه ارزوی خرد و ارزوی کلان جریان داشت که در نتیجه انداختای نیروهای مشترک دفاعی و امنیتی 32 تن طالب کشته و 10 تن طالب زخمی شدند.
آقای مومند افسود در این جنگ 3 سرباز افغان هم کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقویه اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان امروز به مسکو رسید. وزارت خارجه افغانستان میگوید این سفر به دعوت رسمی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام می شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد اهداف این سفر گفت
هدف این سفر تقویه روابط دو جانبه، تقویه اجماع منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان و همچنان گسترش همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین دو کشور می باشد.
همزمان با این محمد عمر داوودزئی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد رسیده است. آقای داوودزئی در جریان این سفر در مورد جلب همکاری همه جانبه پاکستان و تلاش‌های صلح افغانستان صحبت می‌کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد صادرات میوه خشک و تازه افغانستان به کشور ازبکستان خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت اکبر رستمی امروز به رادیو آزادی گفت صادرات میوه خشک به ازبکستان با همکاری یک شرکت داخلی شروع شده. با گفته آقای رستمی اولین محموله های این صادرات که 60 تن کشمش به ارزش 60,000 دلار آمریکایی بود امروز به ازبکستان ارسال شد. شهرت میوه های خشک افغانستان در بازارهای جهانی هر روز بیشتر می‌شود. چند وقت قبل 40 نوع میوه خشک افغانستان به کانادا هم صادر شده بود. کار اعمار جمنازیوم ورزشی شهر شبرغان با مصرف 50 میلیون افغانی تکمیل شد. محمد صدیق فائز عامل المپیک جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که این جمنازیوم از طرف اداره واحدهای عملیاتی ریاست جمهوری اعمار گردیده است. آقای فائز در مورد اهمیت این جمنازیوم به رادیو آزادی گفت
اگر اماکن ورزشی وجود نداشته باشه ورزشکارای ما در کجا ورزش کنه، برنامه‌های خود در کجا تطبیق بکنه؟ یک چیز ضروری است به خاطر انکشاف و ظرفیت سازی ورزش در یک ولایت در یک منطقه.
و میگوید این جمنازیوم به مساحت 2 جریب زمین طور پخته و اساسی اعمار گردیده و گنجایش 2000 تماشاچی را دارد. همزمان با این دو جمنازیوم دیگر که در ولایت‌های سرپل و سمنگان در شمال افغانستان اعمار گردیدند امروز و بهره برداری سپرده شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره قوانین صحی آمریکا میگوید که در آستانه تایید واکسین ضد کرونا از شرکت جانسون اند جانسون میباشد. اداره قوانین مواد خوراکی و دوا در آمریکا میگوید این واکسین که تنها یک دوز آن تزریق میشود در مقابل ویروس کرونا مقاومت قوی در وجود ایجاد میکند. انتظار می رود متخصصان صحی در مورد چگونگی تأثیر واکسن جانسون اند جانسون در پایان همین هفته معلومات بدهند. دانشمندان آمریکایی دیروز واکسن این شرکت را تایید کردند و گفتند که این واکسن در برابر نوع عادی کرونا 66% و در مقابل انواع جدی این ویروس تا 85% مؤثر است. این اداره همچنان در مورد واکسن شرکت فایزر بایونتک که تطبیق آن جریان دارد معلومات امیدوار کننده نشر کرد. صدراعظم ارمنستان پس از آن که اردوی کشورش خواهان استعفای وی شد با صدها طرفدار خود بر رسم اعتراض به سرکای یریوان برآمد. اردوی ارمنستان در اعلامیه از نیکول پاشانیان صدراعظم این کشور خواسته که با کابینه خود یک جا استعفا بدهند. مقامات اردو سامیل استریان مسئول اداره معلومات دفتر لویسارن و لویدریستید ارمنستان در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفته است تقاضای استعفا از پاشانیان به تصمیم وی در رابطه با برکناری معاون اول لویدریستید قوای مسلح یک اعتراض قاطع می باشد. صدراعظم پاشانیان این تقاضا را رد نموده و در اقدام جوابی لویدریستید آنی کپریان را هم از وظیفه سبکدوش کرد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. وزیر خارجه افغانستان در مسکو در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد.
تقویت روابط دو جانبه، مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
فقر اقتصادی شماری از مردان افغان را مجبور به فروش گرده‌هایشان کرده. گزارش هم داریم در مورد اینکه فیسبوک همه حساب‌های باقی مانده نظامیان برمایی را مسدود کرد. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
عادت دارن ما سالای کلون بچاش نه جای خود میششمه. حتی وشکای رضا خود نمیگیری را تا نمیدونن که تو میکنی. او از خجالتی چیز مست نمیتونه. مادر اولاد او خود میدونه که قرم جهت از خانه میکشید.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
زمستان است، چوب نه زغال نه، قیمتی میشه. کشور ما کشور جنگ زده است. در پالی از که جنگ زده است بیبی که خوشحالی هم سر چهار ما مردم شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد حنیف حتمر وزیر امور خارجه افغانستان به مسکو سفر کرده است. حامد تعذیب سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آقای حتمر با همتای روسیه‌اش و شماری از مقامات دیگر آن کشور دیدار می‌کند. به گفته آقای تعذیب این سفر به دعوت سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه صورت گرفته و هر دو جانب در مورد موضوعات مهم سیاسی من جمله اجماع منطقوی در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به دعوت رسمی وزیر خارجه روسیه به آن کشور رفته است. وزارت خارجه این کشور گفته که قرار است آقای اتمر امروز با سرگئی لاوروف همتای روسی خود و برخی مقامهای دیگر آن کشور دیدار کند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که آقای اتمر با مقامهای روسی در مورد موضوعات مهم گفتگو می کند.
تقویت روابط دو جانبه میان دو دولت، مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
آقای اتمر در حال به روسیه سفر می کند که در روابط دو کشور در این اواخر به نحو تیرگی دیده می شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان چند روز پیش برای حل بحران در افغانستان از حکومت موقت در این کشور پشتیبانی کرده بود. همچنین در ماه جاری یک هیئت طالبان از دفتر سیاسی این گروه به مسکو رفت و با مقامهای روسی دیدار کرد. اما هنوز مشخص نشده که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در جریان سفر خود به روسیه نگرانی های کشورش را مطرح خواهد کرد یا نه. در همین حال محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان برای جلب همکاری آن کشور با روند صلح به اسلام آباد رفته است. آقای داودزی پیش از سفر به اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بود که از پاکستان خواهد خواست تا طالبان را به پذیرفتن آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح تشویق کند. اما بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان همزمان با سفر محمد عمر داودزی به آن کشور گفته که کشورش دیگر از طالبان حمایت نخواهد کرد. آقای بابر دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا اسلام آباد از برگشت طالبان به قدرت پشتیبانی می کند یا نه گفت که افغانستان کنونی مانند دهه 90 نبوده و پاکستان نیز تغییر کرده است.
اب آگے چیزیں کس طرح چل رہی ہیں پاکستان کا
کہ در آئندہ مسائل چگونه به پیش می رود پاکستان در این زمینه صرف تسهیل کننده است و این کار را انجام داده ایم باز هم این کار را می کنیم اما در مورد آنجا فیصله خود افغانستان می کند مردم و رهبری افغانستان باید تعیین کنند که این گفتگوها را چگونه به پیش می رود
این در حالی است که حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرده که در زمینه صلح طور که لازم است همکاری نمی کند. حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر اخیر خود به ولایت هرات گفته بود که در حال حاضر روابط با پاکستان عادی نیست. حکومت افغانستان پیش از این نیز از پاکستان و طالبان خواسته که در مورد روابط خود وضاحت بدهند. اما پاکستان و طالبان همواره این را رد کردند که گویا در مورد جنگ افغانستان با هم روابط نزدیک دارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مصارف هنگفت ازدواج شماری از مردان افغان مخصوصاً آوارگان جنگ‌های داخلی را مجبور به فروش گرده‌هایشان کرده. این افراد می‌گویند که حتی با فروش گرده‌هایشان هم قادر به تأمین مخارج زندگی نیستند. آنها می‌گویند به دلیل فقر فزاینده مجبورند که گرده‌های زنان خانواده‌هایشان را نیز به بهای اندک به فروش برسانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
عبدالغنی از آینده کودک یک ساله اش نگران است. او گرده اش را به دلیل مصارف هنگفت ازدواج و قرضداری به 300 هزار افغانی به فروش رسانده و حالا به دلیل بیکاری از پیدا کردن لقمه نان برای خانواده اش ناتوان است.
ما والله گرده خوبه که شده مخاطر پیشکش و خاطر زن که زن بابند بود دیگه پول هم نداشتم کار و غریبی هم نبود. گرده خوبه که شدم عروسی خواهدم چیزی هم قرضدار خود دادم. هنه وقتی وضعیت مال خوب نیه حال کارمدارم نیه
در کنار عبدالغنی چهار برادر دیگرش نیز گرده هایشان را فروختند
وقتی مکنده خیشنم نیه ما پای درد شده پاهم درد مال کمر درد شده شما تو چی احساس کردی؟
درد که بگیم هم درد داریم گرده ما کمر مینا درد مینا
فروش گرده به باهای ناچیز و پیامدهای منفی آن بر فعالیت‌های بدنی روایت تلخ و غم انگیز این خانواده فقیر را تشکیل می‌دهد. اعضای این خانواده در دو اتاق کوچک گیلی در ولسوالی انجیل هرات با کمترین امکانات شب و روزشان را سپری می‌کنند. عبدالناصر 18 سال دارد و کوچکترین عضو خانواده‌اش است. او گرده‌اش را با مبلغ 200 هزار افغانی فروخته است.
گرده خو فروختم یک دفعه در ایران رفتم رادمر شدم قرض ده ولی ما افتاد در پس نبرف خانم گشنه و پریشان بود کلیه خو فروختم اموی که چیزی قدشقه بلم اقل خورده بود خلاص کدم اموی که در خانه لازم بود دادم هنال خود من کار کده نمیتونم هنمی رقم بود من کلیه خو فروختم
کمر مردان این خانواده زیر قرض مریضی و فقر خم شده پدر کهنسال این خانواده در بستر مریضی افتاده و قادر به سخن گفتن نیست و بخشی از پول فروش گرده های پسرانش صرف هزینه درمانش شده اما پسرانش میگویند بهبودی در وضعیت جسمی این مرد به چشم نیامده غلام نبی و دیگر اعضای خانوادهش میگویند در صورتی که وضع زندگی آنها به همین گونه ادامه یابد زنان خانواده نیز مجبور به فروش گرده هایشان خواهند شد
ما پنج برادر که کلیه خو فروختیم از دست فقر و بیکاری اگر روزگار هم تو باشه دولت هم تو با ما کمک نکنه بیکاری باشه امکان داره که ما سیاسرام هم کلیه خو بفروشه
فروش گرده در میان آوارگان جنگ و خشکسالی در هرات کماکان ادامه دارد هرات کانون توجه آوارگان در سطح افغانستان ایران است و بر بنیاد آمار مسئولان در ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات بیش از 500,000 آواره داخلی در این ولایت بوده باش دارند. در منطقه موسوم به سه‌شنبه بازار ولسوالی انجیل هرات ده‌ها مرد و زن گردهایشان را فروختند. طاووس مادر 6 فرزند و حدوداً 30 سال دارد. او مصروف پختن نان در تنور است. او با فروختن گردش کارهای با توان فیزیکی بلند را انجام می دهد.
دو سال پیش که گرده دیشتم که بیتر بدیم. از یه چی نداشتیم، این بچه همه گوشنه بودم، مجبور بدیم، قرضدار بودیم، چیزی نداشتیم. گرده خوب رختیم. انال با پیش ایمان هیچ کار کده نمیتونیم.
نخستین پیوند کلیه در افغانستان در شفاخانه کمپلکس لقمان حکیم در هرات صورت گرفته. مسئولان این شفاخانه بر رادیو آزادی گفتند که هیچ دخل و تصرفی در خرید و فروش کلیه ندارند. پس از نشر گزارش‌های درباره فروش گرده در هرات، عبدالوحید قتالی والی هرات با شماری از افرادی که گرده‌های خود را فروختند دیدار داشته و بر پیگرد قانونی عاملان سوء استفاده از فقر تأکید کرده بود. اما افرادی که کلیه‌هایشان را فروختند می‌گویند که تاکنون کاری برای کمکشان صورت نگرفته است. از سوی هم ترویج فروش گرده در هرات از میزان فقر بلند پرده برمی‌دارد. افرادی که گرده‌هایشان را فروختند به دلیل از دست دادن توانایی جسمی بدن خود حالا در پشیمانی به سر می‌برند، اما این پشیمانی هیچ سودی برایشان در پی ندارد و تنها درد فروش کلیه را تازه می‌کند.
زندگی
که مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باشندگان ولایات شمال شرق افغانستان در مورد افزایش بی پیشینه قیمت تکت طیاره از بدخشان انلا کابل شکایت دارند. باشندگان این ولایت میگویند شرکت‌های هوایی بعد از افزایش ناامنی‌ها در مسیر شاهراه بدخشان کابل قیمت تکت طیاره را افزایش دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واجه داشته باشن که اگر تکیه تیاره پایان باشه که هم ماش برای فامیلش بونه دیگه.
نجم الدین 31 ساله باشنده شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. میگوید که از 10 سال به این سو به عنوان سرباز در صفوف قوای مسلح کشور در ولایت قندهار وظیفه اجرا میکند. نجم الدین میگوید که 6 ماه بعد به رخصتی از قندهار به بدخشان میآید، اما به دلیل حضور طالبان در مسیر شهرهای بدخشان و کابل ناگزیر است که از 13,000 افغانی معاشش 10,000 آن را تیکیت تیاره بگیرد تا صحت و سالم به خانه برسد.
فعلا وظیفه ما قندهار است. ما استقامتی که با طرف خانه میم آمدن نمیتونیم، در هر جا دشمن پایان میکند، تلاشی میکنند. همین پیره که من خانم آمدم تا کابل، در تیاره آمدم، از کابل طرف با موتر آمدیم، در بین قندز خان‌آباد موتر ما نساد شد. تقریبا که پیش ما اسنادم بود، اسنادو را پت کرده بودیم، از دیگر برادرها گیر کردن تا کردن، مگم ما تیر شدیم آمدیم. 8,000، 10,000، 12,000 این متکی تیاره میگیریم با استقامت ولایت خدمیویم.
نبود میدان هوایی در ولایت تخار سبب شده است تا تخاریانی که میخواهند کابل بروند اول ناگزیرند بدخشان بیایند تا از این ولایت به کابل سفر کنند.
80 تا 75 دلار از بدخشان به کابل است. اینا در موقعی میشن که 120 تا 110 دلار به فروش میرسانند.
جمشید کندالی باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار است. جمشید هم میگوید که نرخ تیکت طیاره از بدخشان به کابل در مقایسه به قیمت تیکت کابل بلخ و یا کابل قندهار خیلی بلند است.
یک راه بسیار طولانی را طی میکنیم تا به ولایت بدخشان برسیم و از اونجا به ولایت کابل توسط طیاره سفر کنیم. متاسفانه دو چند تیکت را بالا میبره، در حالی که از مزار حرکت میکنن به ولایت بلخ میرن به 60 دلار.
عبدالله ناجی نظری یک عضو شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که شرکت هوایی کامیر به دلیل نداشتن رقیب با استفاده از حضور طالبان در مسیر راه زمینی و ازدحام مراجعین قیمت تیکتش را بلند کرده است.
فاصله که از کابل تا بدخشان است
واقعا قیمت تکت تا 100 دلار میشه و کمر شکن است، مردم توان پرداخت از زیره ندارن. تعداد مسافرین که هم مسافرین تخار از استفاده میکنن زیاد است و موضوع مارکتینگ از اینو خوب نمو احساس قیمت حتی بعض وقت هست کابل دلی هم کرده اینجا قیمت تر است و چی بسا که موضوع کابل قندار یا کابل ایراد باشه.
در چند سال گذشته شرکت هوایی خصوصی افق شرق و کامیار هفته 3 پرواز از بدخشان به مرکز افغانستان داشتند، اما از 3 سال به این سو شرکت خصوصی افق شرق به دلایل نامعلوم پروازهایش را به بدخشان قطع کرده و اکنون تنها شرکت خصوصی کامیار هفته 3 الا 4 پرواز به بدخشان دارد. برای اینکه بدانیم چرا شرکت هوایی کامیار قیمت تیکت هایش را بلند کرده است، به دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شهر فیض آباد رفتم. انیسا جمالزاده مسئول نمایندگی شرکت خصوصی کامیار در بدخشان میگوید که نظر به قانون جدید قیمت تیکت های طیاره از 85 تا 110 دلار است.
کسی که اگه 3 روز پیش تیکت بگیره 85 دلار است، اما کسایی که مثلا میاین بنمون روز میخواین تیکت بگیرن چون مثلا مسافرم پر است و نمود دو چوکی که وی آی پی دارن، بازی با نرخ 110 دلار میباشه.
به دلیل افزایش قیمت تیکت طیاره از بدخشان الی کابل، اکثریت سربازان و برخی از مامورین ادارات دولتی این ولایت با استفاده از موتر به کابل میروند که در برخی حالات شماری از این افراد در مسیر راه از سوی طالبان شناسایی و کشته میشوند. اکنون باشندگان ولایت های شمال شرق کشور از حکومت مرکزی می خواهند که یا شاهرهای شمال شرق را از وجود طالبان مسلح دولت پاکسازی کنند تا آنان به دل جمع زمینی سفر کنند و یا هم شرکت های هوایی را وادار بسازند تا نرخ تیکت طیاره را کاهش دهند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حدود 500 دختر و پسر رضاکار در بامیان به خاطر حفاظت و آگاهی دهی از محیط زیست و فعالیت‌های بشردوستانه و انکشافی گرد هم آمدند. سازماندهی این گروه رضاکار را یک نهاد غیر دولتی به نام کار و توسعه به عهده دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از بامیان.
شماری از جوانان در ولایت بامیان از 2 سال به این طرف جهت نهادینه‌سازی همکاری بین افراد جامعه، ذهنیت سازی جهت تغییرات مثبت برای توانمند ساختن جامعه و حفاظت از محیط زیست گرد هم آمده و فعالیت های اجتماعی می کنند. جمع آوری زباله های جامد از سطح شهر بامیان و چگونگی فرهنگ سازی در این راستا از اولویت های کاری این گروه رضاکار اند. امروز شماری از این جوانان برای پاکسازی اطراف تندیس های بودا آمده اند. محمد سرور دانش یکی از این جوانان است.
ما امروز به همکاری همکارای خود آمدیم برای پاککاری صاحب بودا که ما یک بار ما صاحب باستانی بامیان را پاککاری میکنیم و همچنان شهر زهاگ و شهر غلغله و اینا را هم پاک کردیم. ما برای که ما یک فرهنگسازی را داشته باشیم در بامیان نیاز به فرهنگسازی داریم تا که محیط پاک و آری از دولت داشته باشیم.
مسئولان نهاد کار و توسعه می گویند در تلاشند که برای حل نارسایی ها در همه امور ذهنیت سازی نموده و فرهنگ رضاکاری را نهادی نسازند تا همه در آبادانی کشور سهم بگیرند. محمد نقیبی وفا از مسئولان نهاد کار و توسعه به رادیو آزادی گفت که این نهاد به منظور بهبود خدمات اجتماعی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، بهبود وضعیت معارف، انکشاف زراعت و بهبود خدمات صحی ایجاد شده است.
اودا امیدوار است و آرزومند است که باعث تغییرات قابل ملاحظه در جامعه افغانی شوند. مؤسسه کار و توسعه بر افغانستان یا اودا میخواهند که با جوانان تحصیل کرده ای که همراهشان کار میکنه میخواهند فرهنگ خودکفایی در جامعه ترویج نماید بده تا بتوانند مردم از توانایی خود استفاده کنند و در این حال هستند که مردم ما در ولایت بامیان و در جای نکات افغانستان انتظار ازی هستند که دیگر را باید کار بکنند.
محمد نقیبی وفا میگوید برای عملی سازی این اهداف برنامه‌های آموزشی را در مکاتب نیز برگزار می‌کنند، اما به میان آوردن تغییرات مثبت در جامعه‌ای که بیش از 4 دهه است درگیر جنگ و خشونت می‌باشد خالی از مشکلات هم نیست. آقای وفا از چالش‌هایی که فراراهشان در این راستا قرار دارد می‌گوید.
متاسفانه یا بدبختانه بگم که در افغانستان و همچنین در بامیان مشکلات هایی که به یک قسمت بودن، مثلا مشکلات عدم باورمندی که در کل اجتماع ما به این مشکل برخوردیم، مثلا عدم مسئولیت پذیری، هیچ کسی از شهروندان عزیز گونه مسئولیت خودش را ادا نمی‌کنه.
فعالیت این گروه در بامیان مورد استقبال بسیاری ها قرار گرفته. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان ایجاد چنین نهادها را یکی از نیازهای مبرم جامعه امروزی عنوان می کند.
این جوانای متحد که هم از دخترها و پسرها هست، اینا بسیار صادقانه و به شکل رضاکارانه فعالیت میکنن. اینا چندین برنامه حشر عمومی را راه اندازی کردن و به صورت انفرادی هم فعالیت های مویزیستی داشته که اینا با دفتر مویزیست، شاروالی و اطلاعات فرهنگ هماهنگ هست و اینا و همچنان معارف. اینا در سطح چندین مکتب در مرکز کمیته های رضاکارانه محیط‌زیستی را در اونجا ایجاد کرده که اونا به شکل رضاکارانه کار میکنه.
با گفته رئیس محیط زیست بامیان، رسیدن به یک جامعه مرفه و دور از آلودگی و هر گونه نارسایی دیگر امکان پذیر نیست، مگر آنکه چنین گروه های در کنار نهادهای رسمی ظرفیت خدمات رسانی را تقویت و پشتیبانی کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به گلزمان آوازخوان مشهور زبان پشتو لقب بابای موسیقی پشتو و به صفدر توکلی آوازخوان پرآوازه هزاره این کشور لقب سلطان دنبوره را داده. این وزارت هدف این کار را حمایت از آوازخوانان کهنسال و صاحب نام موسیقی افغانستان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صداهایی که از دیر زمان به گوش ها آشناست، گلزمان و صفدر توکلی از آوازخوانانی که در موسیقی سنتی افغانستان و میان مردم جایگاه ویژه دارند. گلزمان 83 سال پیش در قریه چینکلی ولایت خوست زاده شد. حدود 7 سال داشت که علاقمند موسیقی شد. او در آغاز دایره می نواخت و با همسالانش در گوشه و کنار روستای خود آواز می خواند. حالا او در میان مردم به نام استاد گلزمان شهرت دارد و بیش از 50 سال می شود که آواز می خواند.
من در 55 سال بسیار زیاد با موسیقی پشتو کار کردم. بسیار شاگردان تربیت کردم. در بسیار جشنواره های بین المللی در اروپا و آسیا اشتراک کردم. بسیار آهنگ ها آماده کردم و برای موسیقی پشتو چیزهای جدید اختراع کردم. مثل مجلس های دیره و حجره و بسیاری از فیلم های پشتو من موسیقی آماده کردم. بسیار زیاد کارها کردم.
صفدر توکلی، صدایی که در موسیقی سنتی هزاره‌ای بی‌نظیر گفته می شود، بیش از نیم صده می شود که با تارهای دنبوره آشناست. او از بحر تمرکز همیشگیش روی این آله حالا رسماً سلطان دنبوره لقب گرفت. او که در سال 1320 در ولایت بامیان زاده شد می گوید 16 سال داشت که علاقمند موسیقی شد و در میان همسن و سالانش موسیقی می شنید و گاهی هم زمزمه می کرد.
وقتی که ما دنبوره می نوختم تمرین می کنم، تهدیدها شدیم و توهین‌ها شدیم، تحقیرها شدیم، دنبوره در نابودی قرار بودی، نام دنبوره را کس گرفت نمی تارست زمانات قضار جد. دیگه ما با او لحاظ مقاومت کدوم دنبوری خود از دست ندادم. دیگه تا بالاخره از گفت ما در رادیو کشید که از طریق رادیو بازدگه ما ادامه دادم.
او در سال 1346 زمانی که 26 سال سن داشت برای بار نخست در رادیو افغانستان موسیقی هزارگی اجرا کرد و به گفته او حالا بیش از 400 پارچه آهنگ دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهارشنبه گلزمان را بابای موسیقی پشتو و صفدر توکلی را سلطان دنبوره لقب داد. همچنین در برنامه‌ای که از سوی این وزارت روز چهارشنبه برگزار شده بود و هدف از آن حمایت از هنرمندان کهنسال و بنامه بر بود، به 8 تن از هنرمندان مشمول ظاهر باختری آوازخوان، عبدالمجید اسپند سیتار نواز، حیات الله عبدالی رباب نواز، عبدالقیوم ناصر آوازخوان، سردار احمد الله رباب نواز، سمنگل طبل نواز، طلا محمد تخاری آوازخوان لقب استادی داده شد. صابر مومند سخنگوی این وزارت:
وزارت اطلاعات فرهنگ به دو هنرمندی و پیشکسوت عرصه هنر، استاد گلزمان و استاد صفدر توکلی، با استاد گلزمان بابای موسیقی پشتو و همچنان با استاد صفدر توکلی سلطان دنبوره القاب اهدا نمود.
همچنین شیوا شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که آوازخوانانی که لقب استادی کسب کردند آلات موسیقیشان را که بیش از 50 سال سابقه داشته به موزیم ملی سپردند و در آنجا مکان ویژه‌ای به این آلات در نظر گرفته شده است. با این همه اما جنگ و ناامنی‌ها مانند همه بخش‌ها به دنیای موسیقی موسیقی افغانستان نیز آسیب رسانده و در برخی حالات شنیدن و گوش دادن به آن حرام پنداشته شده و از این رهگذر آوازخوانان نیز با تهدیدهای زیادی روبرو شدند و با آن هم موسیقی افغانستان و استفاده از آله‌های ویژه در آن هنوز هم شنوندگان زیادی دارد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه ها ماده نشر است. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
اردوی ملی ادامه میکند در عملیات جوابی قوای افغان بر طالبان در ولایت غزنی 42 تن از جنگجویان مخالف کشته و زخمی شدند. ایمل خان مومند سخنگوی قول اردوی 203 تندر گفت که در این عملیات 32 طالب کشته و 10 تن زخمی شدند. آقای مومند افزود که 3 سرباز افغان هم کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقویه اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان امروز به مسکو رسید. از سوی دیگر محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد رسیده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد صادرات میوه خشک و تازه افغانستان به کشور ازبکستان خبر داد. کار اعمار جیمنازیوم ورزشی شهر شبرغان با مصرف 50 میلیون افغانی تکمیل شد.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تاریخ برگزاری 3 مسابقه تیم ملی فوتبال کشور به دلیل تهدیدات ویروس کرونا تغییر کرده است. فیروز مشروف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفته که بر اساس تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، 3 دیدار باقی مانده انتخابی تیم ملی فوتبال این کشور در جام ملت‌های آسیا به تأخیر افتاده است. آقای مشروف گفته که این مسابقات در ماه مارچ سال جاری نه، بلکه در ماه جون در یکی از کشورهای گروه ای برگزار خواهد شد. در گروه ای مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 تیم‌های قطر، عمان، افغانستان، هند و بنگلادش حضور دارند. یک جیمنازیوم ورزشی به هزینه 50 میلیون افغانی در ولایت سرپل به بهره برداری سپرده شد. قربان مراد مراد والی سرپل گفته که این جیمنازیوم در 1950 متر مربع زمین به گونه عصری ساخته شده و در یک وقت گنجایش حضور 1500 تماشاچی را دارد. این جیمنازیوم از سوی شرکت انکشاف ملی ریاست جمهوری افغانستان ساخته شده است. و در ادامه رقابت‌های سوپرلیگ کرکت پاکستان شب گذشته تیم اسلام‌آباد یونایتد تیم کراچی کینگز را شکست داد. تیم کراچی کینگز نخست بیتن کرد و در 20 اوور با از دست دادن 3 ویکت 196 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم اسلام‌آباد یونایتد در اوور 20 با از دست دادن 5 ویکت خود را به این هدف رسانید. قرار است فردا تیم‌های لاهور قلندر و ملتان سلطانز و همچنین تیم‌های پشاور زلمی و کوئته گلدیترز در برابر هم زور آزمایی کنند.
تا لحظات بعد برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم سلطان محمد سرور می شنوید که به دنبال سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان ضد کودتای نظامی در برما، فیسبوک همه حساب‌های باقی مانده نظامیان برمایی را مسدود کرده است.
این اقدام فیسبوک همه حساب‌های نظامیان و نهادهای نظامی را در فیسبوک و اینستاگرام شامل می شود. نهادهای تجارتی مربوط به اردو نیز نمی توانند در این پلتفرم ها اعلان نشر کنند. فیسبوک در اعلامیه امروز خود گفت که رویدادهای اخیری که بعد از کودتای اول فوریه به وقوع پیوست از جمله اعمال خشونت ضرورت چنین اقدام را ایجاب کرد. رهبران نظامی برما با استفاده از فیسبوک ادعاهای خود را نشر می کردند که گویا خانم آن سان سوکی رهبر حکومت ملکی در نتیجه تقلب و پیروزی سرتاسری در انتخابات دست یافته است. اما اداره فیسبوک گفت که ادامه دسترسی تاتماداو یا قوای مسلح برما به فیسبوک و اینستاگرام مخاطره بسیار بزرگ دارد. در این میان حامیان و مخالفان اردو امروز در سرکهای یانگون، بزرگترین شهر این کشور، با همدیگر زد و خوردهایی داشتند. مقامات به محصلین و شاگردان اجازه ندادند که از لیلیه های خود خارج شوند. نیروهای امنیتی استفاده از قوا در برابر اعتصاب کنندگان مدنی را که اکثریت مسالمت آمیز بودند افزایش داده است. مظاهرتچیان میخواهند که اردو از اقتدار دست بکشد. 3 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. یک نفر دیگر که هنگام قیود شبگردی در شهر یانگون گشت و گذار داشت نیز به ضرب گلوله کشته شده است. بعد از اینکه اردو ادعا کرد که در انتخابات تقلب شده، آنگ سان سوکی رهبر حکومت ملکی و بسیاری از رهبران حزب وی بازداشت شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد شب ادراری کودکان حرف میزنیم.
این توشکا کمپلا ریجایی یعنی کل چیز اینم پس شد تپت میشه رنگه زرد میزنین.
چرا اطفال دچار شب ادراری میشوند؟
این یک مشکل روانی هم است، بعضا مشکلات فامیلی یا مشکلات والدینشان هم میباشه.
اگر در این قسمت از طرف والدین بی‌توجهی صورت گیرد، اطفال با چی مشکلات در آینده دچار خواهند شد؟
والدینی که بی‌پروایی میکنند داینده با مشکل روانی مصاب میشن، میترسن و او مشکلشان هم حل نمیشه.
من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. شب ادراری یک مشکل بسیار رایج در میان کودکان کم سن و سال است. شب ادراری کودکان مشکل شایع است که در سن رخ می دهد که انتظار می رود بستر کودک در طول شب خشک بماند. شب ادراری در واقع بخش طبیعی از رشد و تکامل کودک است. کودکان به مرور زمان می آموزند که ادرار خود را در شب کنترل کنند. گلاله که صاحب دو نواسه است می گوید نواسه اش همیشه از طرف شب ادرارش را کنترل کرده نمی تواند.
او سگک مست 12 ساله است، یعنی هر شب خالی خود میکنه. این توشکا کمپلا ریجایی یعنی کل چیز اینم پس شد تپت میشه رنگه زرد میزنه. مادرش زیاد قار میشه دوا و سیر تو خامت بعد بلا میتنش کمدیاش چرب میکنه هیچ نمیشه. اور بیادرش میگه بشرم کتا بچه سی چو شاشید میره اترا برش میگه دیگه باز گریان میکنه یه قرن میبره.
زرغونه که مادر چند فرزند است نیست از این بابت ناراحت است. وای میگوید که بعضی اوقات کودکش را مورد لطکوب هم قرار میدهد.
هم بچه که من هر شب در جای خودم میش ساعت کوک میکنم، شب دو دفعه روز بیرون میبرم. یک شب بسیار لطش کردم هنوزم خوب نشد. اگر نکنی خانه رو بوی میگیره. دیگه خلاص این بسترش دیگه روز بیرون میکشم میشویم، کالاش خور سر در جان شسته کلم سر جان شو میشویم، ریخه بی حوصله میشیم. سیم گرفتم لطش کردم خو یک روز دو روز سه روز همون داو بزنه خوب از هزار منات کنه.
در این میان غلام سرور باشنده شهر کابل میگوید که پسر 8 سالش با مشکل شب ادراری دچار است و همیشه از سوی اطفال کوچکش مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد.
عادت تو امر افسرای سالاش به کلام بچش نده جای خود می شه ششمه کلام خوردم دی عادت و شکای رضا خود خود نمیگیرا تا نمیدادن که تو میکنی او از خجالتی یه چیز مفتنه میتونه مادر اولاد خود تو میدن جای قار می گرد از خانه میکشیدجا او ده خواب می چند لغت زدن میکردجا که او از جان خود خبر نمیبود.
دکتر پاینده محمد متخصص داخل اطفال در شفاخانه صحت طفل در مورد شب ادراری کودکان معلومات داده میگوید که از کدام سن این مشکل باید جدی گرفته شود.
شب ادراری ای یک مشکل روانی هم است، بعضا مشکلات فامیلی یا مشکلات والدینشان هم میباشه. اکثرا طفلایی که تا 5 سال است ما او را شب ادراری نمیگم، برای زی که اطلاع معمولا تابعیسن میشه که ادرار خود کنترل نکنه و ادرارشان در جایشان بره. ولی اگر از 5 سال بالا میشه تا 6 سال افسانه میشه و ادرارشان میره، این را ما با شب ادراری میگم. این علت های زیادی داره که علت مهمشان مشکلات روانی است و ضعیفی مثانه سفنکتر یا معصیره مثانه است که طفلا کنترل کردن نمیتونه. در شب وقتی که اینا رو خواب بردن معصیره مثانه باز میمانه و بسته نمیشه، بنابراین ادرارشان میره. ما اکثرا طفلایی که تا به 6 سال 7 سال هستن اینطور ادویه خاص برای ازیا توصیه نمی کنیم، اونا را تقویه می کنیم، اونا را والدینشان می گیم که اینا اونا را تشویق کنن، اونا را غذای خوب بتن، ویتامینا بتن و روز اینا را آب یا مایات زیاد بتن و اینا را برای یک وقتی که تا اینا تحمل دارن نمانن که باید بیرون برون، برای زی که همی مثانه ترن شد و مثانه خود اصلاح کنه، خود قایم بگیره تا که طفل بسیار مجبور شد و باز به تشناب بره و ادرار خود بکنه.
به گفته دکتران کودکی که مرتب شبها جایش را تر می کند نباید پیش از خواب مایات بخورد. مادر می تواند قبل و بعد از خواب به کودک کمک کند تا مثانه‌اش را خالی نماید. با وجود این که به طور متوسط کودکان بین 3 تا 4 سالگی می توانند به طور کامل ادرار خود را در شب کنترل کنند، ممکن است این اتفاق در تعدادی از اطفال طبیعی و سالم دیرتر رخ دهد. از این رو کنترل ادرار در کودک از طرف شب با آمادگی و صبوری شما والدین امکان پذیر است. مشکل شب ادراری کودکان پیش از آن که از نظر طبی و جسمی آزاردهنده باشد، از لحاظ اجتماعی ناراحت کننده است. شب ادراری موجب شرم و استراب در کودک می شود و گاه باعث درگیری و اختلاف میان والدین نیز می گردد. نادیده گرفتن و بی‌پروایی والدین در این زمینه چه مشکلات را در آینده برای کودکان به وجود می آورد و برای حل و درمان این بیماری چه باید کرد؟ در این زمینه صحبت داریم با دکتر پاینده محمد، متخصص داخله اطفال در شفاخانه صحت طفل، که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. خانواده هایی که بیپروایی می کنند در این قسمت، بیپروا می باشند و این چه یک مشکل را طفلشان داره، چی عواقب را بر اطفال در آینده به وجود میاره؟
والدینی که بیپروایی میکنن و طفلای خود علت میکنن، طفلای خود مثلا تهدید میکنن، اونا در آینده با مشکل روانی مصاب میشن، میترسن و او مشکلشان هم حل نمیشه ولی طفلشان در آینده خشن و اینطور زشت کلان میشن.
برای درمانش پیش دکتر داخلی اطفال بیارن یا پیش یک دکتر روانشناس برن، کدامش خوبتر از نظرتون؟
خوب است که اتور بعد از 7 سالگی، اگر از 7 سال بالا میشه خوب است هم با دکتر اطفال در تماس باشن هم با دکتر روانشناس، یک چیز تداوی روحی و روانی کار داره و دوای روانی هم یک چیز برایشان خوبتر است و با دکتر داخل هم خوب است که با تماس باشه و قبل از او ادویه های روانی و ادویه هایی که برای شب ادراری مؤثر می باشه قدر تجویز نمیشه، خوب است با دکتر روانی و داخل باز هم و تماس باشه.
یعنی در آینده اگر والدین توجه به تداوی نکنن برای طفل، غیر از مشکلات روانی، مشکلات صحی، مشکلات طبی را در قسمت مثانه و گرده به وجود میاره؟
نه خیر، مشکل روانی زیاد به وجود میاره. این مشکل حل شده نیست، این مشکل خوب میشه وقتی کلان شد، این شب ادراری اگر مشکل جدی نباشه این مدیدی خوب میشه، ولی اگر تهدید شوه در آینده مریض به شکل خشن و به شکل زشت پرورش پیدا میکنه.
اطفال که همچه یک مشکل را داره، والدین چه قسم با اونا برخورد کنن؟ مثلا پدر و مادر با همچه یک طفل چگونه برخورد داشته باشن؟
اطفالی که با این مشکل مواجه هستن، والدینشان اینا را تشویق کنن و وقتی که ادرارشان دفلایشان میره اینا را لطکوب نکنن و اینا دست بکشن، در غذایشان زیاد توجه کنن و از طرف شب برایشان کوشش زیاد شوه که مایعات زیاد برای زیاد توسعه نکنن یا نتن شب دو سه بار اینا را بخیزانن و بیرون بکشن. مادر زیاد به این مسئول است. طفل که هر قدر تهدید کنه و لاتکوب کنه، این تاثیر منفی برای روان طفلشان میداشته
بیشتر میشه.
مریضیشان بیشتر میشه. بله،
زنده باشین دکتر صاحب. تشکر.
تشکر. زنده باشین.
با گفته دکتران، شب ادراری امر ناخودآگاه است و در اختیار کودک نیست. استرس های روانی، اجتماعی و عوامل استرابزا می تواند نقش مهمی در بروز شب ادراری داشته باشد. ایجاد آرامش برای کودک به منظور کاهش تنش و استرس یکی از گام های مثبت برای رفع مشکل کودک است. گفتن داستان، حرف زدن با کودک، بازی با او، تفریح و قرار دادن او در محیط های شاد از عوامل ایجاد آرامش در کودک است. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. خانواده های عزیز، به نسبت بارندگی های کم، آیا شما هم از خشکسالی به تشویش هستید؟ چرا بیشتر خانواده های زاری از خشکسالی می‌هراسند؟ آیا وزارت زراعت تدابیر برای کنار آمدن از خشکسالی دارد؟ در این برنامه آشیانه موضوع خشکسالی را به بحث گرفته‌ایم که این معضله اکثر مردم را به تشویش واداشته است. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، خشکسالی از نگاه زراعتی آن است که رطوبت خاک نتواند نیاز آبی نباتات را تامین نماید. اکنون که اواخر زمستان است، بارندگی به ندرت دیده می شود. این وضعیت مردم افغانستان را نگران یک دور دیگر خشکسالی کرده است. به خصوص خانواده های زراعت پیشه و مالدار افغان از این بابت اظهار پریشانی می نمایند، چون با نبود آب کافی مزارعشان حاصل خوب نخواهد داشت. محمد حسن باشنده ده سبز کابل که به اصطلاح خودش دهقانکار است میگوید خشکسالی برای زمیندار و دهقان بسیار خساره زیاد وارد میکند. این که چگونه وای توضیح میدهد.
ما کشت کار میکنیم، فعالیت میکنیم. سابق بارانا میشد، برف میشد، دیما بود، برف می بود، زمینات یخ گرفتگی بود و بیل زده نمیشد. دیگه ناله که امسال نه برف شد نه باران شد، زمین حال نرم سال در جوی او نمیآید، دریا نمیآید، زمین سطح زمین ما در تشویشی است. ما هر چند سال پیش که خشکسالی بود در زمینا ما برما زده بودم 3 متر او دو او خوش شده تا 50 متر تا 80 متر ما چاز کندم در چا کندم ما زمینای خدا او می دادم. یک چیز گزاره میشه. امسان ما دهی تشویش هستم که حتی ما 100 متر چا بکنیم هم بر ما شاید او نتم. حاصلات ما که نشوان و دیگه فامیل نفقه میکدم بر گوداری و بر مالداری که علف اینمی چیزا را آماده میکنم. امسان ما بسیار ده تشویش هستم.
تهمینه زن 45 ساله است که با معاش ناچیز خود مخارج خانواده ده نفریش را تامین می نماید. می گوید با وجود که مواد سوختی نداریم، با آن هم از خداوند خواهان بارندگی هستیم که اکثر مردم خصوصا در اطراف کشاورز هستند و به نوعی زندگیشان با زراعت گره خورده است. از این رو خشکسالی پیام خوب ندارد.
چون کشور ما کشور زراعتی است، اولش خواهی چاینده خوب نداره، ولی با مردم غریب ما بیچاره مواد زمستانی رو ندارن، برای نوزا بسیار خوب شده، ولی برای آینده کشور خود ما چون کشور زراعتی است، بازم تکرار میگم دیگه آینده خوب نداره به نظر ما. خود ما مینه مثلا من خود مثال بتام که زمستان است، چوب نی، زغال نی، دیگه اینال آینده شکل قیمتی میشه، چون کشور ما کشور جنگ زده است، در پالی از یک جنگ زده است، بیبی که خوش سالی هم سر دچار ما مردم شده، دیگه اینی است مشکلات ما است.
محمد نسیم باشنده شهر کابل به این باور است که خشکسالی و کمابی نه تنها زارعین را متضرر می سازد، بلکه برای همه مردم زیانبار تمام می شود. این که چطور وی می گوید؟
خشکسالی قسمی که شنیدیم تغییرات اقلیمی است که بر 10 سال یا زیادتر از این یعنی اقلیم به طرف خشکسالی میره. گونمون 10 سالش هم شاید پورا شده باشه یا نشده باشه که اقلیم تغییر کرده در وسط دنیا. خشکسالی که باشه هوا در زیر زمین خشک میشه، کاریزا انواعش کم میشه و خشک میشه. همین دیاقین که کشت زراعت میکنن اونم کشت زراعتشون میسوزه، حاصلات نمیده، وقتی که حاصل نداد به مردم نمیرسه، یعنی کمبود میشه، کمبود که شد قیمتی بار میاره. دیگه خداوند ما دعا میکنیم که یک باران شوه که یک ذره همی زمین ها تر شوه، او زیاد شوه تا ای که همی کشت زراعت ما نمو بکنم و او داده بتانیم همی کشت زراعت خود که حاصلات خوب برداریم، فایده مردم هم که ارزانی میباشه.
محمد قاسم باشنده خوگیانی ولایت ننگرهار میگوید خشکسالی یک گپ ناخوشایند است، چرا که حتی جوانان ما بیکار مانده و از بیکاری بسطو آمده به هر طرف مهاجرت میکنند.
خوشحالی که هست برای وطن ما یک خبر بد است. یک طرف ویروس کرونا، دیگر طرف اجناس قیمتی میشه، دیگر گردوری اختلافات تا زیادت جنگ هست و دیگر خوشحالی در وطن ما اکثر جوانا که مانده ای به دیگر هواد مسافری میکند و در راه زایی میشود. اقتصاد هواد ما هم ضعیف است، نمیتانه که چاها بکنه یا دیگر کار بکنه یا او ذخیره کنه. حالی در وطن ما بازی چشمه، یک چندان چشمه داریم، چشمه یا این کم کده بود، هر طرف چاها غیر پال کشیده، مردم آوام کم کده، مشکلاتم روز بروز مشکل پیدا میشه. یک رای حل داریم که الله تعالی سوال کنیم، زاری کنیم، برویم و نماز استسقا بکنیم که او چی شو بارش شو، مشکلات ما رفع شو.
قابل یادآوری است خشکسالی برای کشاورزان معمولا کیفیت کشت و زراعت را پایین آورده و محصولات سال پیش رو را از میزان بارندگی های زمستان پیش بینی می کنند. شیرفصل باشنده ولسوالی پغمان میگوید امسال بارندگی نشد و احتمال خشکسالی می رود. اگر دولت تصمیم بگیرد می تواند که بعض بندها را فعال نماید، ولی خود دهقان کدام توان ندارد که چای آب یا از کاریز مزاری را آبیاری کند.
امسال خو حالات او که مردم میبینه خیلی در وحشت هستن که بارندگی های چیزا نشده. اگر دولت بخواید که میتونه به هر رقم، حالی شخص هم خودم از پغمان هستم، در میدو داری پغمان که با پیسی یک نسوار یک بند بسته میشه، این تا چاردیر ای زمین ها او میخوره. کتی دیقان چی چاره باشه که بیچاره یک چیزی را بکنه که امکانات خوب در خود برابر، یک لغمنان نداره، به خود یک چاو او زکنده میتونه، نمیتونه بیچاره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، آیا امسال احتمال خشکسالی می رود؟ چرا مردم از خشکسالی نگرانند؟ وزارت زراعت چی تدابیر گرفته است در این باره؟ مردم از بابت خشکسالی کدام نکات را مراعات نمایند تا اندازه‌ای بتوانند در حاصلاتشان بهبود بیاید؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با اکبر رستمی رئیس اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری انجام داده ایم میشنوید. آقای رستمی، امسال مردم زیاد به تشویش هستن به خاطر از اینکه بارندگی ها کم بود و تشویش از این دارن، خصوصا مردم که زراعت پیش هستن. آیا امسال خشکسالی خواهد پیش آمد؟
اما سروی ابتدایی که صورت گرفته ارقامی که اداره هواشناسی در اختیار ما قرار دادن نشان میده که این سال میزان برف و باران نسبت به سالهای گذشته فوق العاده کاهش یافته، به این لحاظ احتمال خشکسالی بر سال 1400 وجود داره. اگر فیصدی را در نظر بگیریم تقریبا نسبت به سال گذشته 35% میزان برف و باران کاهش یافته و طبعا پیش بینی میشه که 1400 سال خشکسالی باشه.
و امی قسم درباره از این که مثلا خانوادهایی که اونا زراعت پیشه هستن، یعنی امو مخارج زندگیشان از طریق زراعت به دست میارن، در این باره میشه بگوین که چی خطرات داره بر از اونا؟
خب بی خشکسالی بیشتر ارزیابی های مانشان میتر بررسی اولیه که تاثیرش روی دو بخش از گندم للمی که نسبت به سالهای گذشته ممکن است کاهش پیدا بکنه و سکتور مالداری با کمبود علفه، ولی بر زمینهای آبی ما، ساحات میوه‌جات ما و سایر تولیدات ما انشالله با مشکل حاد و جدی روبرو نخواهیم شد. صرف پیش بینی میشه که میزان تولید گندم للمی کاهش پیدا بکنه و در این حال در ساحاتی که علفچر است سکتور مالداری ما موجود است با کمبود علفه و خوراکی حیوانی مواجه شو که در راستا ما تدابیرهای خود داریم.
وزارت زراعت به این ارتباط چی به خاطر این خشکسالی مثلا چی تدابیر گرفتن؟
در بخشایی که مربوط ما سوی پلان کار میکنیم وزارت زراعت تلاش میکنه تا در سال 1400 از تلفات مواشی و حیوانات جلوگیری بکنه و در این راستا اگر نیاز باشه خوراکای حیوانی یا علفه برای مالدارای آسیب‌پذیر توزیع شود، ما تدابیر جدی خود داریم و در صورت ضرورت خوراکای حیوانی بر مالدارای آسیب‌پذیر توزیع خواهد شد.
بر خانواده ها چی گفتنی دارین؟ چی مسائل در نظر داشته باشند؟
خب از ضایعات آب جلوگیری شود. هنوز هم در قسمت آب در مزرعه ضایعات وجود داره. مهمتر از همه روی نبات و گیاه تمرکز بکنن که به آب کمتر ضرورت داشته باشه. مثلا زعفران در اکثریت ولایت نتیجه داده، گیاه آلوراست و ده ها نباتی است که همکارای تکنیکی ما در ولایت یعنی کارمندای ترویجی با دیاقین مشوره میده که در هنگام خشکسالی از کدام گیاه ها بیشتر استفاده بکنن. در قسمت سکتور مالداری تلاش ما این است که با یک پلان منظم بتانیم مناطقی که بیشتر آسیب پذیر است، مالدارایی که مواشیشون به خوراکی حیوانی و علفه نیاز دارن، تدابیر جدی را اتخاذ بکنیم و خوراکی مورد نیاز برشان توزیع شود.
بسیار تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز، صحبت را که با آقای اکبر رستمی رئیس اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در رابطه با خشکسالی داشتیم شنیدید. رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. تا برنامه آینده خدا نگهدار، موفق باشید.
یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده، او 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 یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده،
کدام خانه کدام آشیانه صد افسوس که بی تو شهر پر از آیه های تنهاست، همه شب در خلوت درد خویش منم و فریاد قلب صبور، گهی با
پیغام فردای دور. یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده.
گذشته هرگز دوباره بر نمی گردد و کسی نمی داند که چرا، ولی ای کاش یک بار دیگر با تو بودنم تکرار می شود.
دل من محتاج چشمان تو،